بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با روی خط ورزش. روز خوبی داشته باشید. تا فردا ساعت 8:40 خدا نگهدار.
صبح یکایک شما به خیر باشه. در این روز تعطیل امیدوارم که همچنان شنونده رادیو ایران باشید. همراه میشیم با همکارانمون در برنامه خانه و خانواده.
خانه و خانواده.
نشسته بودم به انتظار صبح که تو آمدی. خورشید تابید، روز شد، امید در کوچه پس کوچه های شهر دلم روید و کسی گفت زندگی به عشق جاری است.
به نام پروردگار مهربان، خانم‌ها، آقایان، دخترها، پسرها، سلام به شما، روزتون بخیر. من فاطمه یالعباس در 25 روز از آذر ماه که در تهران با غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها و تعطیلی ادارات و در برخی از شهرها و استانهای دیگه هم با شرایطی مشابه همراه میزبان شما هستم تا حوالی 10 صبح. به خانه و خانواده رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً امروز خانوادگی این برنامه رو بشنوید. نوشته بود به دنبال معجزه نباش، تو خودت معجزه باش. تا حالا به این فکر کردید که ما هر کدوم میتونیم معجزه زیبای زندگی باشیم؟ دوستان عزیز، در برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران با شما همراهیم و از شما یه سوالی دارم. این که تا حالا به این فکر کردید که ما هر کدوم میتونیم معجزه زیبای زندگی باشیم؟ هر آدمی با ویژگی‌های خاصی در ذهن و دل و جان ما نقش بسته. مثلا مادر برای خیلی از ما، برای اکثر ما نماد مهربانیه. اما دوستانم، مادران و همسران شهدا در ذهن شما با چه ویژگی هایی ثبت شدن؟ در سالروز وفات حضرت ام البنین و تکریم مادران و همسران شهدا قرار از این عزیزان بگیم و بشنویم. صبر، ادب، مهربانی، گذشت، ایثار، عشق، اینها همه بخشی از ویژگی‌های خانواده شهدا است. عزیزانی که برای خاک وطن از عزیزترین کسانشون گذشتند، از پاره تنشون گذشتند و امروز ما با این عزیزان هم کلامیم. برای ما امروز بگید که مادران و همسران شهدا در ذهن شما با چه ویژگی هایی ثبت شدند. راه های ارتباطی ما همون دو خط تلفن همیشه 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما 3900. ضمناً اگر خاطره از همسران یا مادران شهدای گرانقدر دارید و یا شما عزیزی که الان پای برنامه خانه و خانواده نشستید یکی از این خانواده عظیم و شأن هستید، حتما با ما صحبت بکنید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه که عرض کردم خدمتتون. اجازه بدید بریم سراغ بخش گزارشی برنامه و صحبت‌های خانم گیتی محمدی با چند شهروند عزیز.
امروز روز تکریم مادران شهداست. بفرمایید در اطرافیانتون با خانواده شهدا در ارتباط هستید؟
بله، ما در خانواده خودمون حالا گفتن نداره ولی 13 تا شهید داشتیم. بله 13 تا شهید. خب در بین اینها همسران شهدا هستن، مادران شهدا هستن، فرزندان شهدا هستن.
بله، مادر بزرگم هستن، دائم شهید شدن.
به نظر شما چی میشه که اصلا یک مادر که عزیزش رو از دست میده با این مسئله کنار میاد و از خودش مقاومت نشون میده؟
خب ببینید، اونا دیدگاهی نذاشتن که اگر بچه‌هاشون یا خودشون بخوام برن از آب و خاک این وطن دفاع بکنن، حتی اگه جونشون رو از دست بدن، خیلی براشون مقدس بوده این کار. یعنی مادر بزرگ من میگفت که من دو تا پسرامو هم علیرضا هم غلامرضا هر دو تاشو فرستاده بود. به نظر من حالا خیلی آدم باید تو درجه بالایی باشه که بخواد یه همچین کاری بکنه، بخواد بچه‌شو و جگرگوشه‌شو بفرسته برای کشورش، برای میهنش، بخواد جون خودشو از دست بده.
این به خاطر اون اعتقادیه که اینا دارن و ایمان راسخی که به هدفی که این عزیزانشون داشتن واقعا اینا معتقدن و مؤمنن.
خانواده شهدا به ویژه مادران گرانقدر اونها با چه رفتارها و ویژگی‌هایی در ذهن شما ثبت شدن؟
با ویژگی صبر و استقامت و شکر خداوند متعال در برابر این داغی که اینا در زندگیشون دیدن. آدم وقتی اینا رو میبینه واقعا الهام میگیره از اونها که باید آدم در زندگی صبور باشه، مقاوم باشه، شکرگزار نعمتهای پروردگار باشه.
مادر شهید نماد یک قهرمان واقعیه و فردی که بیشترین فداکاری رو داشته، کسی که تکه‌ای از وجودش رو در راه وطنش، در راه اعتقاداتش فدا کرده، این فرد فوق‌العاده قابل ستایش هست و اینکه بخوایم چجوری ازش تقدیر بکنیم واقعا اصلا قابل تقدیر نیست. این همچین فردی به هیچ شکلی این امکان پذیر نیست.
امروز در استودیوی برنامه خانه و خانواده یه مهمان عزیز و گرانقدر داریم، یک مادر نازنین، مادر یکی از شهدای گرانقدرمون. دوست دارید چه جمله‌ای رو تقدیمشون کنید؟
دوست دارم بهشون بگم که مادر عزیزم، شما واقعا انسان شجاعی هستی که تونستی همچین کاری رو بکنی که خیلی ها دلشو ندارن بخوان بچه‌شون رو بفرستن به جبهه یا جنگ. من دستتو میبوسم و ازت تشکر میکنم.
عرض ادب و احترام دارم نسبت به ایشون. در برابر خانواده های شهدا، مخصوصا مادران و همسران و اینها، واقعا مدیون اونها هستیم و دعاگوشون هستیم همیشه و از اونها درخواست میکنیم که دعا کنن به ماها که ما از قافله شهدا و راهی که اونها رفتن عقب نمونیم.
بزرگترین قلب و بالاترین شأن و شخصیت از آن مادران و همسران شهداست. اونا میتونستن جلوی فرزندانشون و همسرانشون رو بگیرن و اونا رو از راهی بیبازگشت عملا برگردونن، اما این کار رو نکردن چون میدونستن انتهای این راه حفاظت و دفاع از وطنه. حسرت دیدار دوباره اونا رو به جون خریدن و با همین حسرت و البته با قلبی سرشار از عشق اونا رو راهی کردند و برای همیشه بدرقشون کردن. و اگرچه روحشون در غم از دست دادن عزیزترینشون فرتوت میشه، اما روحشون بزرگتر از روح هر انسانی خواهد شد.
فرزندم اینا راه کربلای باز کردن، خدا صبرشون بهشون بده.
پاس میداریم زحمات همه مادران و همسران گرانقدر شهدا رو که همواره جلوه هایی با شکوه از عصمت و شجاعت رو نشان زنان جهان دادند و بر ماست تا همواره قدردان فداکاری های مادران و همسران شهدا باشیم.
داشتم خاطرات مادران شهید رو ورق می زدم. به مادر شهیدی رسیدم که پسرش 18 سال در انتظار بهشت بود. مادرش می گفت پسرم 17 سال داشت که به جبهه رفت. 1 سال بعد جانباز شد، اما جانبازی اون با همه فرق داشت. پسرم به کما رفت و 18 سال در کما بود. دکترها می گفتن بیشتر از 40 روز احتمال زنده بودن پسرت وجود نداره، اما خدا خواست پسرم زنده بمونه. 2 سال اول در بیمارستان بستری بود و بعد به خونه اومد. اراده خدا بود که فرزندم بعد از مجروح شدن در 17 سالگی 18 سال دیگه کنارمون باشه تا بیشتر برای مادرش دعا کنه. وقتی صحبت از روز شهادت فرزندش میشه، مادر آه بلندی میکشه و میگه خدا اون رو بیشتر از ما دوست داشت. 18 سال دم در بهشت ایستاد تا بالاخره خدا اون رو به بهشت برد. چیزی که الان براتون تعریف کردم یه داستان نبود، ماجرای واقعی زندگی مادر جوان شهیدی به نام محمد تقی طاهرزاده بود. مادری که این سرزمین چه در دوران دفاع مقدس چه در ایام دفاع از حرم شبیهش رو کم نداشته. سالها بعد از دفاع مقدس هم مادران و همسرانی فرزندان و همدمشون رو بدرقه کردند و بعد با پیکر یا بخشی از پیکر اونها مواجه شدند. یکی از این بزرگواران امروز کنار ما هستند، خانم ترکاشمند عزیز، مادر شهید مدافع حرم مجید قربان خانی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همچنین شما و شنوندگان عزیز.
خانم مریم ترکاشمند، مادر شهید مدافع حرم مجید قربان خانی که در 21 دی ماه 94 به شهادت رسیده و در سال 98 بخشی از پیکر به وطن بازگشته. خب خانم ترکاشمند، ابتدا اجازه بدید بگم که این سعادتی است که با شما هم کلام بشم. به عنوان یک مادر از شما بسیار بیاموزم و برکت این لحظه رو در زندگی خودم و همه همکارانم میدونم که ثابت میشه و برای ما ذخیره خواهد شد. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، زنده باشید.
شما خودتونم بسیار جوان هستید. میتونم بپرسم که مجید عزیز چندمین فرزندتون بوده؟
مجید فرزند دوم.
فرزند دومتون. خب چند فرزند دارین؟
2 تا دختر، یه دونم آقا مجید.
2 دختر و یه دونم آقا مجید. خب از خودتون یکم بگید.
خب
از مریم ترکاش
مامان مجید.
مامان مجید. آره ما اصولا به نام بچه هامون شناخته میشید.
خب من با مجیدم 17 سال تفاوت سنی دارم. خب چطور بگم، مامانا عاشق پسراشونه.
بله،
مخصوصا یه دونه باشه. دختره که واقعا خیلی عزیزن. من همیشه میگم، به من میگن چرا پسره رو دوست داری، میگم دختره رو خیلی دوست دارم، ولی پسره انگار یه جور پشت و پناه مادرشونن.
مدل دوست داشتن فرق میکنه، درسته؟ دختر یه پناهی برای مادر بله. داره، یه حس عاطفی داره. پسر دقیقا اون نقش جایگاه پدر رو هم گاهی برای مادر بازی میکنه،
خیلی.
درسته؟
خیلی. من خودم تک دختر خانواده بودم، بعد همیشه به مجید میگفتم که منم یه دونم، شما هم یه دونید. برمیگشت میگفت پسر رو چراغ خونم. ما خیلی با هم دیگه رفیق بودیم. تقریبا من چطوری بگم، خیلی زود ازدواج کردم، صاحب فرزند شدم که اولین فرزندم دختر بود تو خانواده. خودم 5 تا برادر دارم، خدا برادره همه رو حفظ کنه انشالله. دیدم دوست داشتن برادر تو خونه چطوره. من خودم واقعا عاشق برادرام هستم و بودم. حالا مجید که بعد از دخترم به دنیا آمد، تو 2 سال تفاوت سنی دارن، به مجیدم خیلی دیگه بیشتر وابسته شدم. همچنین خانوادم، خانواده خودم خیلی وابسته به مجید شدن. برادرای من مجید رو جزو برادر حساب میکردن، نه اینکه خواهرزاده. اصلا خواهرزاده یه قرابتی داره با دایی، با خاله.
خیلی.
بعد مادرایی که دخترشون مثلا اولین حالا پسرش هم میاد، یه جورایی به قول خدا رحمت کنه امواتتون رو، مادر من میگفتش که انگار خاطرم جمعه که یکی کنارت هست.
آفرین، درسته، درست گفتن، روحشون شاد بشه. من واقعا با اینکه تو خانواده خودم یه جور وابستگی داشتم، بعد از مجید اگه هر جا میخواستم برم میگفتم وای مجید الان میاد، وای مجید چی میخواد، ولی پدر یا برادر تو خانواده ناراحت میشد، من بسته دیگه اینقدر میگی مجیدم. نمیدونم، یه حسی بین من و مجید بود که انگار قراره یک روز مجید ازم جدا بشه. خب اون حسو مادر و فرزندا، خود شما خودتون مادرت میدونید که
بله.
چه حسی دارن به هم دیگه. اگر یه اتفاقی هم قرار برشون بیفته اون مادر متوجه میشه. من یه دختر خیلی شر و شور، مثلا خیلی شاد بودم، شنگول بودم، اصلا یه جور دیگه بودم،
پر از انرژی،
واقعا همیشه شاد و شاداب بودم، همچنین برای خانواده خودم، چون خانواده پدری یا خانواده همسر. ولی مجید نمیخوام بگم با شهادتش مثلا غم آورد برای ما، غم سنگینی، اونا رو ازم گرفت،
شکل دیگری از زندگی رو به شما نشوند.
زندگیمون کلن عوض شد، قبل مجید و بعد از مجید خیلی تغییر کرد.
یعنی زندگیتون به دو بخش تقسیم
بله.
شد، قبل از شهادت مجید و بعد از شهادت مجید. خب حالا اجازه بدید که بریم سراغ این گیل سرزمینمون که داستانش به عنوان یعنی قصه زندگیش در دفتر تاریخ ایران زمین به عنوان یک قهرمان ثبت شده و همیشه جاوید خواهد ماند. مجید رو بگید، شما فرمودید که 17 سال با مجید بله. تفاوت سن داشتید. روزی که متولد شد خاطرم هست که اون موقع سونوگرافی بود؟
نه
باشمن. نبود دیگه.
نه.
خب از لحظه تولدش میتونید برای
من اصلا دختر کوچیکم موقعی بود که سونوگرافی نبود، ولی من هیچ وقت دکتر نرفتم. سه تا بچه
نرفتید که اصلا
هیچ کدومشونو بله
به خب. شما گفتن که یه گل پسر به دنیا اومده.
به مامان من خدا رحمتش کنه، روح همه رفتگان شاد باشه، دختر بچه فرزند اول من دختر بود، فرزند دومم که پسر شد. مادرم از همسرم میپرسه چی گفتی، تلفن زده بودن، تماس گرفته بودن، گفتن چی، همسر بنده خجالت میکشه انگار بلند بگه چیه. بعد عمم میاد وارد میشه میگه که بچه چی شد، دختر یا پسره. همسرم که برمیگرده میگه که پسره. مامانم تازه اونجا متوجه میشه، بعد میگه وای من یک ساعت دارم بهت میگم دختر یا پسره، خب یه دختر داشت مریم، کاش که یه پسر باشه دیگه. مامانم میگه داشتم ظرف میشستم که ظرفا از دستم افتاد، چقدر ذوق کردم که خدای شکر خدای پسر باورم
دیگه، میگن جنسش
پسر شد. به مریم داد پشت و پناهش باشه. واقعا هم اینجوری بود. خب اصلا یه جور دیگه بودیم. مجید که به دنیا اومد، مجید اصلا تا اصلا قیافه و تیپ مجید من معلوم بود که چه بچه‌ای هست. ما اونجا مجید و نظر علی اصغر کردیم، مامانم البته گفت ایشونو نظر حضرت علی اصغر
کنیم. پس خودتون کنیم. به نوعی سرنوشت رو یعنی در راه سرنوشت گذاشتید
واقعا
پسرتون رو.
مجید ما شد نظر علی اصغر. حتی اینو بگم، روزی هم که میخواست بره سوریه، حالا چند ماه اواخر بود که دیگه ما آخر هفته هم متوجه شدیم مجید دار میره آموزشی رفت، اینو خیلی جاها نگفتم. تو ماه محرم بود مجید آموزشی میدید، من دیدم هر خونه هایی که روزه بود، مثلا مردم روزه داشتن، مجید یه گهواره علی اصغر رو با ماشین خودش میبرد این ور اون ور، هر که زنگ میزد مثلا مجید اینو برام میاری، مجید میاری خونه اون امروز روزه داریم. مجید تقریبا تو دو ماه مجید این گهواره علی اصغر رو میچرخوند. روزی که به دنیا اومد نظر حضرت علی اصغر شد، قرار بود روزای آخرام بره، این گهواره تو ماشین مجید من بود. من تازگی ها دارم مثلا شبکه با خودم کلنجار میرم، میبینم مثلا مجید چی کار میکرد، چه اتفاقی افتاد اواخر. خب حال خوشی نداشتیم، خوبی نداشتیم این چند سال. بعد میبینم مجید چه کارهایی داشت میکرد که این داشت میرفت ما خبر نداشتیم.
با کارش.
من بخشی از زندگی نامه پسر شما رو که نگاه میکردم، مجید عزیز رو نگاه میکردم، شاید برای خیلی ها که مثلا در اطراف شما بودن، اون شکل زندگیش و روش شاید گذران نوجوانیش با قابل باور نبوده که درست. بخواد روزگاری خودخواسته در این راه قدم بگذاره.
خب مجید یه بچه امروزی بود، پسر امروزی بود، مامانش هم تشویقش میکرد، دوست نداشت کسی به مجید حرف بزنه.
گل پسر مادر دیگه.
هر کاری میکرد خودم هم همراهیش میکردم نکنه مجیدم رو از دست بدم. همش من ترس رو داشتم که مجید از دست ندم، یه بلایی بر سرش نیاد، یه اتفاقی نیفته. مجید خب دستش خالکوبی بود. مجید صبح هایی که بازار آهن کار میکرد، مغازه داشتیم و اینا، مجید خودش
چیزایی که برای جوونا الان
آره، جوونای امروزی
تطبیق بزنن دستشون رو نمیدونم.
بعد قهوه خونه داشت خود مجید، سفره خونه داشت که شبا میرفت. باباش خیلی مخالفت بود، مخالفت میکرد خیلی شدید، که من میگفتم حق نداری مخالفت کنی، مجید هر چی بخواد من اون کارو انجام میدم، که نتیجهش هم دیدم. مجید اینقدر با من رفیق بود، خیلی رفیق داشت، خیلی با کسی دیگه اینقدر صمیمی نبود. حرفاشو به من میگفت، ژل موهای مجیدو خودم میزدم از خونه میرفت بیرون. مثلا میگفتم بذار خودم ژل بزنم آخرین لحظه دستات کثیف نشه که برگردی دستاتم بشوری. ژلاشو میذارم، لباساشو همیشه خودم اتو میکردم. من جورابای مجیدم هم اتو میزدم، کتونیاشم تو ماشین میشستم، با سشوار خوش میکردم، چون مجید عاشق اون لباس بود، باید اونو میپوشید، همونو براش آماده میکردم.
خب درسته در این مدت زمانی کم، ولی عمق مادریتون خیلی زیاد بوده، خیلی حزش رو بردید.
بهش میگفتن مثلا زنماش، بهش میگفتن مجید چرا مثلا مامانو تعذیت میکنی؟ پسره ما میان تو خونه مثلا خودشون میرن پای گاز. میگفت زنمو خواهشن مریمو مثل خودتون نکنید، عادت ندید. بهش فرشی زیر پای مادر است، انگار من یه مهمونم تو این خونه. ولی نمیدونستم قراره مجید من 25 سال مهمون خونه ما باشه. الان هم پدرش میگه هم من میام کارهایی که کردم واقعا به خودم افتخار میکنم، که برای مجید هر کس هم به مرچی میگفت ناراحت میشدن، هم پدر آقا مجید هم دور و بری میگفتن تو مجید رو لوس کردی هرچی میخواد. ولی بازم میگم خدا رو شکر که هرچی همراهش بودم، ولی کاش بود مجید، میگم حالا نمیگم چرا رفته شهید شده، بود تو هر روز دورش میچرخیدم براش کم کرد.
به یقین حالا ما مجید هر روز دور شماست و کنارتون و همراهتون هست، دور مادر
هست.
گلش میچرخه. این که چیزیست که بر کسی پوشیده نیست. شاید بهتر از این تعبیر استفاده بکنیم که شهدا زنده اند و زنده تر از ما،
خیلی،
و هوشیار و آگاه به آنچه که هست. و شما از مجید گفتید، از دوران نوجوانی و جوانی مجید گفتید که کمی هم متفاوت بود با راهی که انتخاب کرد.
بله.
کی جهت مجید عوض شد مریم با؟
خب مجید میگم که بچه امروزی بود، و ولی از بچگی یه بچه با غیرت بود، خیلی بچه با مرامی بود. اصلا تو قیافه مجید، رفتار مجید نشون میداد، اخلاقش که تو خونه میومد خیلی جدی بود، اگه اتفاقی هم برش میافتاد، مثلا این بچه های سوسول نبود، میگن بچه ننه نبود، مجید وابسته بود ولی بچه ننه نبود، رو پای خودش بود. اگه مجید 5 سالش بود با سنگ زده بودن سر مجید، شکسته بود، واقعا گریه نکرد مجید، در جایی که سر مجید باید بخیه میخورد و اینا، ما یه دونه چپیه رو برداشتیم گذاشتیم رو سر مجید، خون پر شد این چپیه، اصلا از مجید ما اشک ندیدیم. یه پسر بچه 5 ساله بعد براش مهم نبود، میگفتش که اون زده، منم باید برم با سنگ بزنم در خونه طرف. اول اون کار اصلا نمیگفت برم دکتر بشینم گریه کنم. مجید فیلمای تلویزیون که نشون میداد، میومد خونه، خیلی کوچیک بود، نه اینکه میگم به سن بلوغم رسیده بود، همیشه به من میگفت چرا اینا دارن اینجوری بدون روسریان، چرا اینا فلانا. بهش میگفتم داداش به شما چه، مثلا ما میخوایم نگاه کنیم. میگفت نه من دوست دارم فیلم جنگی نگاه کنم. عاشق فیلم جنگی بود، چون پدر آقا مجید جبهه بودن، هر روز میومد خونه میگفت میشینی برای من تعریف کنی تو جبهه چیکار کردی؟ شاید به تیپ و ظاهر مجید من نمیخورد، هر کی بیرون میدید میگفت این که ژل زده، این تیپش اینجوری شلوار لی پوشیده.
متاسفانه خب این قضاوت از روی
ظاهر همیشه بوده خانم ترکاشمند عزیز، و گاهی اتفاقا ما نگاه میکنیم میبینیم اون نقطه عطف در یک حرکت رو همون کسانی داشتن و به انجام رسوندن که شاید به ظاهر ادعا نکردند. اونهایی که مدعی ظاهرند هیچ وقت هیچ حرکتی رو درست انجام ندادن.
همینه، واقعا باید به این درک برسیم که اینجوریه. الان چرا من همیشه میگم اول ناراحت بودم، گفتم چرا مثلا میگم مجید خالکوبی داره همش تو تلویزیون اینور میگن دوستایی که با مجید سوریه بودن، ناراحت میشم. بعد دیدم که نه بابا، مجید چقدر تاثیرگذاره رو جوونا، چقدر مثلا تاثیر گذاشته رو دخترا پسرا. میگن
یه بخشی اصلا از ابتدا در شرایطی در مدلی شخصیتشون شکل میگیری که راه و روششون اینه، اتفاقا اون ظاهر و صلاحی که دارن باطنشون هم همراه اون ظاهر یکیه، یعنی ظاهر و باطن همینن. بعضی ها خانم ترکاشمند فقط ظاهره به صلاحی دارن و درونشون خدا خبر داره و
خودشون غیر. اتفاقا الان میگم، من چند روز پیش پیش یه قاضی بودم، میگفت ببین قرآن من، این دکمه من، یقه من، ولی مجیدتون، ما عاشق مجید شماییم که بیریا بوده، همه چیزش اینجوری بوده، مثلا رو بوده، مثلا اینجور نبوده که برای ریا یه کاری رو بکنه مردم ببینن متوجه بشن بگه پیش اینا، ولی بره برگرد جای دیگه کسی نباشه رو در روی مجید رفتار دیگه داشته باشه. میگم همین بود که خدا قشنگ مجید رو خرید.
چی شد که تصمیم گرفت مجید؟
خب مجید وقتی که تو قهوه خونش بود شب که میرفت، بچه ها میان، حالا میگیم مثلا مجید قهوه خونه میکشه، خب اینا چرا رفته بودن قهوه خونه مجید؟ من همیشه میگم بچه ها دوستایی که سوریه میرفتن میومدن میرن هم پیش مجید.
قهوه خونه که جا آره. بدی نیسته، حالا کافی شاپ همون کافی شاپ سنتی همونه دیگه.
بعد میرفتن پیش مجید و اونجا حرف سوریه میفته و میگن که داریم میریم سوریه. مجید میگه سوریه چه خبر شده؟ میگن که داعش اومده نزدیکای حرمه، رسیده به نزدیکای حرم بی بی زینب. مجید اونجا برمیگرده به بچه‌ها میگه که مگه ما مردیم که یه آجر از حرم بی بی کم بشه؟ اینا میخندن میگن که مجید برو بابا، دستت خالکوبی تو قیلوم میکشی و نفس نداری، مگه تو میتونی بیای سوریه جنگ کنی؟ بعد تک پسرم هستی. مجید میگه حالا ببینی
خانواده،
حالا بذارید ببین من اولین نفر میشم یا نه. که مجید فردا میگه منم با شما میام آموزشی.
هنوز شما نمیدونی،
ما هنوز هیچی، قرار بود مجید ما داماد بشه، خواستگاری و همه وسایلش هم خریده بودیم. بعد مجید فردا شب میره هیئت و اونجا یه هیئت روزه حضرت زینب میخونن. مجید حالش بد میشه، میگه هر جور شده من باید بیام. مجید از فردا شروع میکنه، بچه میگن خب مجید رو میبریم آموزشی، حالا که نمیبریمش فقط با ما بیاد دیگه، مجید شوخته به شیطنت داره و اینا، روحیه میده به بچه. مجید رفت، تقریبا 4-5 ماه بود مجید نگو قیلون رو گذاشته کنار که گفتن نفس نداری و بیای. مجید میذاره کنار، میگه حالا ببینید، من دیدم یه روز اومد گفتش که لباسای منو بده، 5 صبح میخوام برم پارک بدوم. گفتم مجید تو دو شب میای خونه تازه با من میشینی چقدر حرف میزنی، 5 صبح میخوای بلند شی بری؟ نمیدونستیم جریان چیه. مجید رفت و یه شب زنگ زدیم ساعت 2-3، گفتم داداش کجایی؟ دیدم مجید نگو رفته با بچه ها تو آموزشیه. برمیگرده به فرمانده میگه که مامان من هر دقیقه 5 دقیقه یک بار به من زنگ میزنه، اگه زنگ نزنم حالش بد میشه، پتوها رو بندازه روی من که اینجا صدا نیاد. پتو 10 تا پتونه هم چقدر انداختن که مجید یه گوشی نوکیان با خودش میبره، نمیذاشتن گوشی ببره. بعد اونجا زنگ زد گفت پیش دوستام هم میام دیگه، نگو مجید داره اونجا چه کارهایی میکنه دیگه. دو سه شبم باباش زنگ زد میگه مجید قهوه خونم دوستات میگن نیستی، کجا میری؟ خب ما هزار تا شک میکردیم مجید کجا میره. یک روز بابای مجید که بازاران هم بود، بچه‌ها برمیگردن سر کار بهش میگن که به مجیدت پول دادن، مجید میخواد بره سوریه. بابا که غروب از سر کار اومد، آره از سر کار اومد، مجید که وارد شد، پدر که میخواست نماز بخونه گفت مجید مگه شما میخواید بری سوریه؟